ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند جان و خرد. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم، با کمال افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاعتان میرسانم. نامزدهای ریاست و نایب رئیسی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ایران مشخص شدند. انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک روز سه‌شنبه هفته مرداد برگزار می شود و در آخرین مهلت هادی سایی، آرش میراسماعیلی، زهرا نعمتی و سعید حسنی پور برای ریاست نامزد شدند. برای پست نایب رئیسی این مجموعه هم مجتبی بدینی افشین نوروزی ثبت نام کردند. با توجه به تغییر آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران، دیروز با نظر صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، بهداد سلیمی و حمیده عباسعلی به عنوان دو عضو جدید به سایر اعضای کمیسیون اضافه شدند. وحید شمسایی، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال ایران، به عنوان سرمربی جدید گیتی پسند اصفهان انتخاب شد. شمسایی که دو قهرمانی آسیا با گیتی پسند را در کارنامه دارد، درباره مدت قرارداد و برنامه‌هایش برای تیم اصفهانی گفت: برنامه 3 ساله دادم، اما تعیین مدت قرارداد را به مدیر عامل تیم سپردم. تمام تمرکزم بر روی نیمکت تیم است، اما اگر بشود بازی هم خواهم کرد. در واقع قراردادم به عنوان مربی بازیکن بسته شده است. شمسایی درباره کادر و بازیکنان خود در تیم اصفهانی هم گفت: قطعا مجید رئیسی و حمید مشیری در کادر فنی حضور دارند و دو گزینه دیگر هم که از چهره های ملی هستند به کادر ما اضافه خواهند شد. اسامی بازیکنان مد نظر خود را به باشگاه دادم تا مدیر عامل با آنها وارد مذاکره شود. هجوم گسترده هواداران ناراضی استقلال به صفحات شخصی سرمربی و اعضای هیئت مدیره باشگاه و درخواستشان برای بازگشت مربیان نظیر استراماچونی و قلعه نوئی به رأس کادر فنی آبی‌ها با واکنش مدیر عامل باشگاه مواجه شد. سعادتمند مدیر عامل باشگاه با اعلام حمایت مجدد از فرهاد مجیدی در این باره به رسانه‌ها گفت:
برای که برای امیرخان قرنویی که یکی از عزیزانمون از باشگاه استقلال البته این باشگاه خیلی زحمت هم کشیده، اول سلامتی میکنم و منظور به نظر من این اصلا خیلی حرفه‌ای نیست که خیلی از عزیزان میان الان یه سری موارد رو اعلام میکنن، روی اسامی مربیان داخلی و خارجی رو مطرح میکنن. ما الان مربی تیممون الان آقای فرهاد مجیدیه، بنده هم حمایت میکنم و فکر میکنم ما هم انگیزه داریم برای کسب سهمیه، هم جام حذفی و هم حضور موفق در جام باشگاه آسیا. و بعضی از عزیزان هم روی موجی سوار شدن و ادعایی رو دارن مبنی بر این که من فلان کس رو میارم، فلان مربی رو میارم. من اینجا به هواداره عزیز میگم که ما این عزیزانی که این ادعا رو دارن همشون کذب محض.
در این بخش طبق روال دعوت میکنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
دکتر مهرزاد خلیلیان خروج ستاد مقابله با کرونا از دایره تصمیم گیری درباره ورزش رو تایید کرد. سخنگوی این ستاد گفته تصمیم گیری درباره فعالیت‌های غیر فوتبالی به شورای تأمین هر استان محول شده است و در مسابقات فوتبالی هم سازمان لیگ تصمیم گیرنده اصلی است. علی پروین پس از اطلاع از اینکه در آینده مدیریتی سرخابی‌ها سهمی برای پیشکسوتان دو باشگاه در نظر گرفته نشده است، در مواضعی کاملا متضاد با اظهارات هفته قبلش گفت: عقد قرارداد 3 ساله با کارگزاران مالی نشان می‌دهد سپردن پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی همانند دفعات قبلی بحثی شعاری است و امکان تحقق ندارد. علیرضا جنتی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتسال گیتی پسند، پسرش پوریا جنتی رو با رأی اعضای مجمع به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی منصوب کرد. اصغر رحیمی مدرس رسمی کمیته بین المللی المپیک با اشاره به اینکه کسب کرسی در هیئت رئیسه IOC مستلزم داشتن دیپلماسی قوی ورزشی است، گفته برای ورزش ایران که نادیده گرفتن منشور المپیک به یکی از اتهامات همیشگیش در صحنه‌های بین المللی تبدیل شده است، به دست آوردن چنین موقعیت‌هایی فعلا امکان پذیر نیست. رحیمی گفته در حال حاضر اولویت اصلی باید روی حفظ کرسی‌های موجود باشد، چون اگر داشته‌های فعلی رو حفظ نکنیم شاید تا 10 سال دیگر نتوانیم مجدداً آنها را به دست بیاوریم. همان گونه که در گذشته علی و وحید مرادی مسئولیت بسیار مهم دبیر کلی وزنه‌برداری و شنای آسیا رو در اختیار داشتند و بعد از آنها هرگز نتوانستیم جایگزین‌های مناسبی برایشان تربیت کنیم. سرمربی تیم والیبال سایپا خبر جدایی سید محمد موسوی از این تیم و بازگشتش به لیگ لهستان رو تکذیب کرد. مصطفی کارخانه گفته مسئولان تیم مشکلات مربوط به بندهای قرارداد این مدافع ملی پوش رو برطرف کردند و موسوی در سایپا موندنی شده. مسئولان تیم فوتبال پارس جنوبی برخلاف تهدیدهای چند روز قبلشان رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رو پذیرفتند و برای بازی فردا شب برابر استقلال تهران به شهر جم رفتند. برخلاف تکذیب‌های مکرر مسئولان پرسپولیس در خبرها اومده که سران باشگاه عدوحیل به دلال‌های خود سپردند، به هر طریقی که شده مقدمات انتقال مهدی ترابی هافک ملی پوش پرسپولیس رو به این تیم قطری فراهم کنند. عدوحیل هم گروه پرسپولیس در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیاست و این جابجایی بازی دو سرباخت برای نماینده کشورمون به حساب میاد. مرتضی کرمانی مقام مربی تیم فوتبال بادران تهران پس از درگیری‌های بازی دیروز برابر گل ریحان البرز گفت میثم منیعی مربی تیم حریف حالت عادی نداشت و مسئولان سازمان لیگ برای پیشگیری از اتفاقات غیر قابل جبران باید علاوه بر تست کرونا از مربیان تازه وارد به لیگ تست‌های دیگری هم بگیرند. از کرمان هم خبر رسیده که بازیکنان تیم فوتبال سپیدرود رشت پس از باخت دیشب برابر مس کرمان شیشه‌های رختکن ورزشگاه شهید باهنر کرمان رو شکستن و با ماموران نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه به شدت درگیر شدند. اولویت‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل نقل و انتقالات به بیرون درس کرد و گفته میشه فرهاد مجیدی از مسئولان تیم خواسته هر چه زودتر قرارداد روزبه چشمی محمد دانشگر، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، مرتضی تبریزی، علی و محسن کریمی رو تمدید کنند. جلال چراغ‌پور کارشناس و تئوریسین فوتبال ایران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های اشتباه فدراسیون در معرفی اعضای کادر فنی تیم‌های پایه، نبود اتاق فکر و فقدان آینده‌نگری رو مهمترین موزل این روزهای مدیریت فوتبال ایران دونسته و افسوده
باری به هر جهت یه نفر بیاد چند روز بعد اینجا رو پله بکنه برای رفتن، با عنوان سرپرستی بیاد بعد سرمربی بشه یا از جای دیگه دفع بشه بذارنش اینجا با. از این کارا که دارن می‌کنن این اونی نیست که باید. سیگنال هایی که از درون مدیریت فوتبال ما بیرون میاد، اتاق فکری وجود نداره، اندیشمندی در جهت دانش فوتبال کشوری وجود نداره. مشکلی که ما تو فوتبال ما داریم الان، شما کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو اگر نگاه بکنید میبینید کلاس تخصصی برای زیر مجموعه فوتبالی نداره. با آموزش مربیگری سی میرن سر پایه‌ها، در حالی که با پروفشنال باید برن سر پایه‌ها. اشکال سر اینه که مخروط آموزش یا هرم آموزش ما معکوس گذاشته شده. ابتدای سواد فوتبال رو میذاریم به بذر فوتبال و از اونجا اون بذر وقتی گل میده سبز میشه بالا میاد، با اشکال میاد بالا.
ادامه خبرها. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس قهرمان زودهنگام لیگ برتر فوتبال ایران امروز در نشستی با اعضای هیئت مدیره باشگاه درباره آینده تیم و برنامه‌هایش برای ادامه رقابت‌های لیگ جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا و مسائل مالی بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس آخرین خبرها کریستیان اوساگونا مهاجم نیجریه پرسپولیس فردا برای حضور در تمرینات این تیم به تهران خواهد آمد. آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال برای بازی با پارس جنوبی امروز در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی برگزار شد. آبی‌پوشان ساعت 18 امروز تهران را به مقصد اصلی ترک می‌کنند. در دو دیدار باقی مانده از هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت 23 دقیقه پارس جنوبی در جام میزبان استقلال است و از ساعت 24:45 دقیقه نساجی در قائم شهر از فولاد خوزستان پذیرایی می‌کند. سرطانم از نامزدهای انتخابات فدراسیون دو و میدانی از فردا 6 مرداد آغاز می شود و به مدت 10 روز کاری ادامه خواهد داشت و زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از شهریور به مهر تغییر کرد. فدراسیون بسکتبال با اعلام این خبر گفت تاکنون 17 تیم از لیگ برتر و لیگ دستی اول سال گذشته اعلام آمادگی کردند، اما هنوز تعداد تیم‌ها نهایی نشده است. ممنون از توجهتان. تندرست باشید و ورزشکار.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه هر مزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، رو به تو بیژن کن، غذا تو بهتر کن، بدون نگه دارن دست، خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، رو به تو بیژن کن، غذا تو بهتر کن،
بیژن طعم زندگی.
ابتدائیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه زیتون چین چین، تن سلامت یه حزم راحت زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه،
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین. بستنی سالا رو باز کن، چمدوناتو ببند و سفر رو آغاز کن. قرعه به نامت افتاده که بری کیش با خونواده. سفر با سالار بستنی ها، قرعه کشی بزرگ بستنی سالا، 4 جایزه 25 میلیون تومانی هر دو هفته یک بار، جمعه ها بعد از خبر 23 در برنامه جمعه های جایز باران میهن.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
خب آماده؟ ترانس
صفر،
روغن زیرو ترانس طبیعت، که واسه پختن غذات کم داری، روغن زیرو ترانس طبیعت توی غذات که میریزی سر حالی، اون که تو فکر سلامت قلبت، روغن زیرو ترانس طبیعت،
تا دیر نشده یه صفرشو بگیر، زیرو ترانس یعنی طبیعت،
با کیزگی با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا، ایزی پی،
ایزی پی
نصبش آسونه، دست مال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره، ایزی پی،
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی،
ایزی پی
دست مال علا با جذب بالا، نصبش کن حالا، ایزی پی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. امیدواریم که اوقات عصرگاهیتون رو با خوبی و خوشی بدون هیچ گونه استراب و دغدغه و ناراحتی سپری بکنید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
جاویدان.
از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
روایتی از عملیات مرصاد سال 1367. تیرماه 1367 ایران قطعنامه 598 را پذیرفت و روند صلح و مذاکره آغاز شد. وزارت خارجه ایران مسئول پیگیری ماجرا بود و دبیر کل سازمان ملل هم پرونده را به طور جدی پیگیری می کرد. دکتر ولایتی وزیر خارجه:
تا منجر شد به اینکه آقای پرز دوکویار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در شورای امنیت اعلام بکنه که صدام حسین و متجاوزه همه اعضای شورای امنیت او رو تایید کردن و عملا ما پیروز شدیم.
ایران به همه بندهای قطعنامه پایبند بود، اما صدام رسما نقض آتش بس می‌کرد. امیر شمخانی، قائم مقام سپاه، تیر 1367.
امروز که از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی.
اما در کنار این خبرهای رسمی، اتفاقات دیگری هم در حال رخ دادن بود. پادگان اشرف در خاک عراق محل برگزاری جلسات گروهک منافقین بود که رؤیای بزرگی در سر داشتند.
این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت‌سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد.
آنها گمان کرده بودند ایران در اوج ضعف است و حالا می توانند ضربه نهایی را وارد کنند. قرار شد از پادگان اشرف عملیات بزرگی طراحی شود. صحبت های یکی از اعضای جدا شده ی گروهک منافقین را بشنوید.
یه دفعه گفتن که آقا دولت ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفته، بلا فاصله ماها باید آماده سازی کنیم. کلی نیرو برای ما اومد از خارج که چه، ما میخواییم بریم تهران. دیروز مهران، امروز تهران. اینم شعارشون شد. نه تنها زن آماده نبودن، حتی مرداشون آماده نبودن. به زور همه رو وارد عملیات فرو جاویدن کرد. به زور که ماها رو وارد عملیات فروه جاویدان کردن.
حدود 15,000 نفر از سر تا سر دنیا برای اجرای این حمله توسط منافقین گرد هم می آیند. آنها از شهر سرپل ذهاب می گذرند و به اسلام آباد غرب می رسند. ایران اصلا احتمال نمی داد که بعد از قطعنامه چنین حمله گسترده‌ای شروع شود. محمود شاعری از فرماندهان ارشد لشکر 71 روح الله:
حدود 3 صبح بود اگه اشتباه نکنم، 3 یا ربع 3 همچین موقعی بود. مسئول مخابرات لشکر اومد منو بیدار کرد و گفتش که برادر شمخانی پای تلفن کار داره با فرمانده لشکر. ما رفتیم پای تلفن و تلفن رو برداشتیم. سلام تمام شما، گفتم من قائم مقام عملیاتی لشکر هستم. و گفتش که سریع لشکرتون رو بردارید بیاد کرمانشاه، اسلام آباد سقوط کرده. اسلام آباد چی؟ تو عراق اومده اسلام آباد گرفته. پیچیدیم رفتیم تو قرارگاه و ارز کنم دیم همه نشستن. آقای هاشم رفسنجانی بود، آقای شمخانی بود، نشسته بودیم. زنگ میزدم به سپاه، سپاه اسلام آباد. خب سپاه اسلام آباد لته پار کرده بودن، منافقین رسیده بودن، اول با اطلاعات داشتن سپاه رو لوله کرده بودن، همه بچه ها شهید کرده بودن، از کنم یا مصله کرده بودن، خیلی ناجور آتیش زده بودن مقر سپاه رو، کل امکانات بیسیمی و باسیمی و اکار انداخته بودن. یه دفعه فرمانده وقت سپاه باختران وارد شدن و خیلی سراسیمه رنگ پریده خاک آلود. برادر هاشمی همجه دفعه اینجوری که برادر هاشمی منافقی منافقی.
شهید صیاد شیرازی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی هم با شنیدن این خبر شوکه شد. همه می پرسیدند که چه کسی این حمله ناگهانی را انجام داده است.
شب بود که دشمن از محور سرپل‌زها چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. خب ما چون تجسم نظامی داشتیم به صحنه نبرد، برای من خیلی غیر معقول بود که درک کنم هویت این دشمن که چطور دشمنی است که سرش انداخته پایین و مستقیما داره در یک محوری که نسبتا کوهستانی هم هست، یعنی به خوبی میشه قطعش کرد از هر جایی که لازم باشه قلقمش کرد، این سرش انداخته پایین مستقیم داره میاد جلو. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. حدود ساعت تا ساعت 1:30 شب ما هنوز نتونسته بودیم ماهیت این دشمن رو به دست بیاریم. چی جور دشمنی است که همچنان داره میاد جلو؟ تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد با قرارگاه و گفت من در اسلام‌آباد بودم که دیدم منافقین پلید رفتن به شهر و با یک حالت استخوانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتن به داخل پادگان ارتش. فرمانده پادگان تمکین نمی کرد از دستوراتشون، فرمانده پادگان اعدامش کردم و پادگان آتش دادم.
اما آنچه این عملیات را متمایز می کند دو نکته است. اولاً که منافقین دوباره سر و کلهشان پیدا می شود، گروهکی که از ابتدای انقلاب کاری جز خیانت نکرده بود، این بار هم با توهم بیشتر وارد عمل می شود. سردار قیاسی راد از رزمندگانی است که در این عملیات حضور داشته. درباره جو روانی منافقین بیشتر برای من توضیح می دهد.
مسعود رجوی اومد به اصطلاح ملاقاتی کرد با صدام. جمله های مسعود رجوی جمله های عجیبیه. مثلا صدام رو مولای من خطاب میکنه. اینا هست هم صداش هم جملاتش. میگه مولای من اگر اجازه بدید من یک هفته تهران رو فتح میکنم. هی کلمه مولای من رو به صدام میگه و صدام رو مجاب میکنه که تجهیز کنه منافقین رو به توپ و تانک و تسلیحات و منافقینم به اصطلاح هر کسی که طرفدارشون بوده از همه دنیا فرا میخونه، یعنی با همه قوا و همه تجهیزاتشون آماده میشن با حمایت کامل ارتش صدام که بیان و فرزن یک هفته تهران رو بگیرن. خداوند هم میخواست ان ربک لبالمرصاد، اینجاست خداوند میخواست این جاسوسی ها و این خیانت هایی که اینا در 8 سال دفاع مقدس به ملت ایران و به رزمندگان ایران کرده بودند بیان و در یک منطقه مردم انتقامشون از اینا بگیرن.
دومین نکته این عملیات حضور پرشور مردم در عملیات است. دشمن گمان می‌کرد مردم ایران خسته شدند، دیگر مسائل جنگ برایشان مهم نیست و گرایش به گروهک منافقین در جامعه بیشتر شده است و با ورود آنها به ایران مردم به آنها خواهند پیوست و کار یکسره می‌شود. اما واقعیت چیز دیگری بود. سردار آزادی فرمانده وقت سپاه اسلام آباد غرب درباره تصور منافقین از مردم دلاور ایران روایت جالبی دارد.
تیپ های منافقین تیپ های کم جمعیتی بود، به جای نیروی انسانی اونها خودروهاشون رو مملو از لباس و سلاح کرده بودن با تصور اینه که اگر در شهرهای ما وارد شدن، در سر پل ذهاب، کرند غرب یا اسلام آباد غرب وارد شدن، این مردم و جوانها هستن که از اونا استقبال میکنن و اونها میتونن سازمان رزم خودشون رو تکمیل بکنن، اما این اتفاق نیفتاد.
صیاد شیرازی فرمانده عملیات مرصاد شد. او با بالگرد منطقه را به صورت کلی رصد کرد و در یک گلوگاه مهم جلوی حرکت آنها را گرفت. از زبان شهید بشنوید.
در نتیجه تجسم اگه بخواییم بکنیم وضعیتمون رو در روز سه‌شنبه به این ترتیب بود که از 3 محور نیروها عمدتاً هدایت می‌شدن برای تمرکز دور مناخرین حلیب. یکی از محور گردنه چارزبر بود، یکی از محور پل دختر بود به طرف سرای اسلام‌آباد، یکی از محور گردنه قلمرجه به طرف اسلام‌آباد. روز چهارشنبه روز نبرد جانانه‌ای بود که انجام گرفت با منافقین پلید. منافقین پلید رو که ما تک تک دنبال اینا میگشتیم توی کشورمون که اینها رو به سزای عملشون بنشونیم، با اون جنایاتی که کرده بودن، حالا خدا توفیق داده بود چطو چطو اینا گیر ما میافتادن و به درک واصل میشدن. اونم که فرار میکنن توی شیانا میرفتیم تعقیبشون بکردیم، میدیدیم که مردن خودشون، شیانو خوردن و خودشون کشتن. خیلی وضعیت خاصی بود. روز چهارشنبه بعد روز هلاکت دست جمعی منافقین پلید بود و خیلی فرصت استثنایی بود. روز پنجشنبه صبح همچنان تو دور بودیم و اینا کم کم داشتن عقب نشینی میکردن، منهدم شده بودن کاملا بین گردنه حسن‌آباد و چهارزبر و تقریبا تا ظهر کار شهر اسلام‌آباد تمام شد. حدود ساعت دو بعد از ظهر بود که از طرف شنود گرفته بودن که منافقین رسما فرمان عقب نشینی داده بودن.
خبر پیروزی در آن روزهای بعد از قطعنامه برای مردم بسیار شیرین بود و جشنی بزرگ در کشور به راه افتاد. اما در آن سو اوضاع پادگان اشرف بسیار آشفته بود. پادگان اشرف یک مکان راهبردی برای منافقین بود که 5 سال قبل صدام حسین با دعوت از منافقین بانها هدیه کرده بود. تروریست های گروهک منافقین اگرچه در عملیات مرصاد شکست سختی خوردند، اما عملیات های تروریستی خود را از همین مکان دوباره علیه مردم ایران و عراق ادامه دادند. همه می دانستند که ساختمان های پادگان اشرف محل جلسات و اندیشه های تروریستی است. پادگان اشرف در شهریور 1395 با کمک آمریکایی‌ها خالی شد و افراد آن به آلبانی اعزام شدند. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا:
Iranian opposition group, the Mujahideen-e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
خروج اعضای مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی پایان ابتکار عمل دیپلماتیک مهم آمریکا بود که امنیت بیش از 3000 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو تضمین کرد. افرادی که جانشون با تهدید روبرو بود. این یه دستاورد مهم انسان دوستانه است. من بسیار مفتخرم که آمریکا توانست نقشی مهم و محوری در کمک به این کار داشته باشه.
سازمان منافقین در مدتی حدود 1 سال دوباره با کمک غربی ها جان تازه‌ای گرفته و جلسات و نشست های آنها زیاد شده است. رسانه های بیگانه هم پوشش وسیعی از فعالیت آنها ارائه می دهند.
گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیروز.
آقای فیصل در این نشست در پاریس خواستار سرنگونی حکومت ایران شد، همان چیزی که سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان هسته اصلی شورای ملی مقاومت خواستار آن است.
آگاهی عربستان سعودی از میزان حساسیت جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی به مجاهدین خلق است.
دولت عربستان سعودی و همینطور دولت دونالد ترامپ در امریکا امید تازه‌ای به این گروهک مرده بستند تا بتواند فشار به مردم ایران را بیشتر کند. شبکه العربیه وابسته به عربستان از اجلاس گروهک منافقین از پاریس گزارش می‌دهد.
شخصیت‌های آمریکایی نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این کنفرانس در سخنانشان تاکید کردند زمان برای تغییر دموکراتیک در ایران، آن هم با حمایت آمریکا و اروپا جهت پایان دادن به حاکمیت روحانیت مهیاست. هیئت‌های حقوقی و پارلمانی و نهادهای مدنی که در این کنفرانس حاضر شدند بر حمایت از مخالفان ایرانی تاکید کردند.
مردم ایران جنایات گروهک منافقین را فراموش نکردند و قطعا این حمایت ها نمی تواند دوباره گروهک منافقین و فرقه رجوی را به مخالفی فعال در عرصه سیاسی ایران تبدیل کند. مجتبا متشکریم که شنونده ویژه برنامه غروب جاویدان بودید. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید. 1 2 3 1